شش صبح در ایران. صبح شما همراه سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرعه‌ای هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. نمایندگان هسته‌ای ایران و اعضای اروپایی گروه 5 علاوه 1 امروز در شهر استانبول دیدار می‌کنند. نماینده ارشد دموکرات میگوید سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره میتواند روی گفتگوهای هسته‌ای ایران تأثیر منفی بگذارد. سخنگوی دولت میگوید خبر دوتابعیتی بودن یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری کذب است. کارشناسان ایرانی امروز 9 بهمن ماه در چارچوب مذاکرات هسته‌ای با نمایندگانی از آلمان، بریتانیا و فرانسه در شهر استانبول دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که هلگا اشمیت، مدیر سیاسی این اتحادیه نیز در این مذاکرات حاضر خواهد بود. این مذاکرات در سطح کارشناسان و معاونان برگزار می‌شود. یکی از مقامات ارشد آمریکایی گفته است که این مذاکرات تنها بین ایران و اعضای اروپایی گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود و آمریکا در آن حضور نخواهد داشت. تاریخ و محل برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای هنوز دقیق مشخص نیست. با این همه مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر اعلام کرده بود که احتمال دارد مذاکرات در حاشیه کنفرانس امنیت در شهر مونیخ از سر گرفته شود. نانسی پلوسی از نمایندگان ارشد حزب دموکرات میگوید سخنرانی بنیامین نتانیاهو در اسفند ماه سال جاری در کنگره میتواند بر تلاش‌های آمریکا در رسیدن به توافق جامع هسته‌ای با ایران تأثیر مخرب بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم پلوسی روز چهارشنبه 8 بهمن ماه اعلام کرده است که این دست برنامه‌ها و سخنرانی‌ها با این گفته که باید بر دیپلماسی متمرکز شد همخوانی ندارد و ممکن است طرف مقابل یعنی ایران را به خطا بیاندازد. و سرانجام این که محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، میگوید صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس درباره دوتابعیتی بودن یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری کذب است و واقعیت ندارد. روابط عمومی دفتر حسن روحانی نیز روز 7 بهمن ماه با صدور بیانیه‌ای این خبر را تکذیب کرده و آن را دروغ نامیده بود. در ادامه از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله نماگر کاری از آرش حسنی‌ها باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا، خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون باز هم درباره کاهش قیمت نفت و آثار اون روی اقتصاد ایران با شما صحبت خواهم کرد. با من همراه باشید. پیش از هر چیز با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات فارسی زبان ایران.
لابلای یادداشت‌ها. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس، در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، نسبت به رشد نرخ تورم در آینده ابراز نگرانی کرده است. به نوشته این صاحب نظر اقتصادی، کاهش درآمد ارزی به کاهش واردات می انجامد و این موضوع عرضه را در بازار کالا دچار مشکل می کند. آقای حق‌شناس در این حال به این مسئله اشاره کرده که کاهش درآمدهای ارزی منجر به ناتوانی دولت در حفظ ارزش ریال در برابر ارزهای دیگر و تثبیت قیمت دلار می شود. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که با افزایش قیمت دلار، قیمت ریالی اجناس و مواد اولیه وارداتی نیز افزایش خواهد یافت. هادی حق‌شناس پیش بینی کرده است که کمبود درآمد ارزی منجر به عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه می شود و دولت در مقابل آن عدم تحقق مجبور به تخصیص بودجه پروژه های عمرانی به هزینه های جاری می شود که به نوشته این صاحب نظر اقتصادی این کار خود باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. بر اساس برآورده این کارشناس اقتصادی، در صورت تداوم سقوط قیمت نفت در ماه‌های آتی، افزایش نرخ تورم دور از انتظار نخواهد بود. هادی حق‌شناس در پایان یادداشت خود می‌نویسد چنانچه دولت در هزینه‌های خود صرفه‌جویی نکند و قیمت نفت همچنان روند کاهشی داشته باشد، کشور در سال آینده با افزایش نرخ تورم مواجه خواهد شد. سعید لیلاس تحلیلگر مسائل اقتصاد ایران در یادداشتی که روزنامه تعادل اقتصادی آن را منتشر کرده تاکید دارد که در شرایط امروزین اقتصاد ایران که تحولات سریع و وسیع تمام شاخصهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده، از اساس نمیتوان برنامه ریزی بلند مدتی داشت. به نوشته آقای لیلاس، اقتصاد ایران در شرایط فعلی در وضعیتی قرار دارد که در آن ثبات و امنیت بنا به دلایل گوناگون وجود ندارد. سعید لیلاز نوشته است نوسانات تاثیرگذار در مختصات اقتصادی ایران به اندازه است که امکان برنامه ریزی بلند مدت را تقریبا غیر ممکن می کند. او در بخش دیگری از یادداشت خود با اشاره به موضوع پرونده هسته‌ای ایران و سرنوشت آن نوشته است شرایط پرونده هسته‌ای ایران هم به گونه است که تا زمان رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای نمیتوان توقع هیچ گشایشی را در زمینه فروش نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی متصور شد. سعید لیلاز در پایان با اشاره به وعده سخنگوی دولت که اخیراً از تدوین برنامه ششم توسعه برای سالهای 94 تا 99 سخن گفته نوشته است به من حق بدهید که به عنوان یک تحلیلگر اقتصادی نسبت به زوایای مختلف چنین برنامه‌ای نگران باشم.
یک عدد، یک تحلیل.
قیمت نفت به پایین ترین سطح قیمتی طلای سیاه در 6 سال گذشته رسیده است. قیمت هر بشکه نفت از تابستان تا بهمن ماه امسال نزدیک به 60% افت کرده است. سقوطی باور نکردنی برای تحلیلگران بازار انرژی و البته دردآور برای کشورهای نفتی وابسته به تک درآمد فروش ذخایر زیرزمینی. مهمترین دلیل این سقوط قیمتی اضافه تولید و عرضه نفت در بازار عمان شده که متناسب با آن تقاضایی در جهان وجود ندارد. تولید عربستان سعودی با تمام ظرفیت تولید و عرضه نفت‌های غیر متعارف در آمریکا و کانادا در کنار کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور، کابوسی تمام عیار برای آنها که نیاز بیشتری به درآمدهای نفتیشان دارند، رقم زده است. در میان کشورهای تولید و صادرکننده نفت، بیشترین اعتراض به تولید و عرضه مازادتر از تقاضا را مسئولان ایرانی به زبان می‌آورند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، چند باری بدون نام آوردن از عربستان سعودی یا کشوری دیگر از کاهش قیمت نفت حتی با عنوان توطئه و خیانت یاد کرده است.
توطئه‌ای که امروز برای کاهش قیمت نفت مطرح است و ما تردیدی نداریم که این کاهش یک کاهش عادی و معمولی یا صرفاً اقتصادی نیست. حالا ممکنه یک بخشای درصدیش هم مسائل اقتصادی باشه، اقتصاد جهانی باشه، رکود در جهان باشه، اما در این حال اصل برنامه ریزیش یک برنامه ریزی سیاسی هست، توطئه آمیز علیه منافع منطقه است، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست. نفعش برای دیگران خواهد بود، به هر حال نفعش برای مسلمان ها نخواهد بود. منتها جمهوری اسلامی ایران و مردم منطقه این گونه توطئه‌ها و یا به تعبیری خیانت‌ها به منافع جهان اسلام رو از یاد نمی‌برن.
هرچند که نصیر شیرخانی تحلیلگر نشریه تخصصی آپستریم و متخصص حوزه انرژی بر این باور است که عربستان سعودی اهدافی اقتصادی را نیز در بازار آشفته این روزها دنبال می‌کند.
من نمیدونم واقعا عربستان چه محاسباتی کرده، ولی اهمیت استراتژیکی عربستان برای آمریکا داشت خیلی کم شد. چرا؟ به خاطر اینکه با انقلابی که در صنعت فرکینگ شده و تولید نفت و گاز آمریکا به شدت بالا رفته در سال‌های اخیر، حالا اگر واقعا عربستان بخواد تولید نفتش رو همینطوری ادامه بده به این صورت و قیمت نفت پایین بیاد، خیلی از اون پروژه‌هایی که در آمریکا هستن و کشورهای دیگه گیرن، اینا بالاخره پایان خواهند رسید و دوباره عربستان میتونه از نظر استراتژیکی برای آمریکا یک همپیمان مهمتری بشه. به نظر من پایین نگه داشتن قیمت‌ها در سطح کنونی و پایین نیاوردن تولید نفت عربستان در این راستا قدمی مثبتی است از نظر عربستان سعودی.
گزارشی که صندوق بین‌المللی پول به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشورهای نفتی در دو سال آینده کند خواهد شد. به گزارش این نهاد پولی بین‌المللی، اگرچه ذخایر ارزی کشورهای عربی نفتی منطقه خلیج فارس آنها را از گزند کوتاه مدت شوک‌های ناشی از کاهش نفت در امان می‌دارد، اما باید آنها جانب احتیاط را رها نکنند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، بیشترین زیان از رهگذر کاهش قیمت نفت در سال 2015 در منطقه خلیج فارس با افت 138 میلیارد دلاری از آن عربستان سعودی خواهد بود. پس از این کشور، کویت، عراق و قطر در جایگاه بعدی زیان دیدگان ایستادند. زیان ایران در گزارش صندوق بین‌المللی پول برای سال 2015 میلادی 16 میلیارد دلار برآورد شده است. بزرگترین زیان کننده کاهش قیمت نفت بر مبنای درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور کویت خواهد بود. اما در میانه این کشمکش، بودجه سال آینده ایران بر مبنای فروش هر بشکه نفت به قیمت 72 دلار با نرخ تبدیل 2850 تومان به ازای هر دلار تنظیم شده است. میزان صادرات روزانه این نفت در لایحه بودجه سال آینده 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده تا در مجموع ارزش دلاری منابع دولت از محل فروش نفت و میعانات گازی به حدود 25 میلیارد دلار بالغ شود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از منابع بودجه سال آینده میزان وابستگی بودجه سال آینده ایران به نفت و درآمدهای نفتی به 32% رسیده است که از بودجه سال جاری 5% کمتر است. البته پیش بینی می شود با توجه به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و بیش برآورد منابع غیر نفتی بودجه، سطح وابستگی بودجه سال آینده به نفت در نهایت به بیش از 32% برسد. اما پرسش اصلی در این میان اختلاف قیمت نفت از 72 دلار پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده با اعداد ارقامی است که این روزها برای نفت به ثبت رسیده است. قیمت سبد نفتی اوپک در یک هفته گذشته در محدوده 43 دلار در نوسان بوده است که 30 دلار کمتر از پیش بینی بودجه نویسان دولت ایران است. بر مبنای محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر 1 دلار کاهش قیمت نفت منابع عمومی دولت را با 900 میلیارد تومان کسری مواجه خواهد کرد. با فرض باقی ماندن قیمت نفت در محدوده 43 دلار، کسری بودجه منابع دولت در سال آینده به 27 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. هرچند آنطور که علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 میگوید، دولت 3 سناریو برای آینده نفت و بودجه در نظر دارد.
ما برنامه‌مون در دولت اینه که سناریوهای مختلف راجع به قیمت نفت رو، سناریوی خوشبینانه، بدبینانه و وضعیت متوسط رو مد نظر قرار بدیم و برای هر کدوم از اونها سعی بکنیم خودمون رو آماده بکنیم. سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری کشور به گونه‌ای تنظیم بشه که در صورت وقوع هر کدوم از سناریوها ما بتونیم کشور رو به نحو مؤثر اداره بکنیم.
اما این سناریوهایی است که دولت در سر دارد که نمایندگان مجلس را که باید اعداد و ارقام مشخصی برای بودجه تصویب کنند راضی نمی کند. بر اساس گفته های غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به دنبال گزارشگیری از دستگاه های مختلف برای تغییر مبنای محاسباتی قیمت نفت در بودجه سال آینده هستند.
عمده نمایندگان اعتقاد دارند که خاطر اینکه بودجه واقعی تر بشه، قیمت محاسبات نفت رو بیاریم پایین تر در بودجه. به فکر نمی کنم اتفاق بیفته در مجلس، اون الان همینه. بهتر از اینه که ما عددهای واهی بذاریم در بودجه بعد عملی نشه. حالا اینکه از 72 دلار ما چقدر بتونیم بیاریم پایین، در حال گزارشگیری مجامع مختلف هستیم که تحلیلشون روی بلند مدت قیمت نفت چیه.
اگرچه به نظر میرسد که نمایندگان مجلس پیش بینی قیمت نفت در بودجه سال آینده را تغییر خواهند داد، اما محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، به عنوان متولی بودجه ریزی با اطمینان از تمهیدات دولت میگوید. تمهیداتی که به گفته ی آقای نوبخت بر این اصل استوار است که چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن.
بودجه رو به گونه ای تنظیم کردیم که اگر بیشتر از 72 دلار باشه که احتمالش هم هست، اگه باشه ما بر او باید جواب داشته باشیم. جوابمون اینه که ما الان یک جدولی رو تهیه کردیم، طرح‌های عمرانی مهمی که اگر بالای 72 دلار قیمت نفت بشه و ما منابع جدیدی به دست بیاریم میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا اگه کمتر باشه، خب ما از مکانیزم تخصیص اونچه که در تفسیری یک قانون بودجه سال 1393 و در لایحه بودجه سال 94 استفاده میکنیم، یعنی به همون اندازی که وصولی داریم استفاده خواهیم کرد. به این ترتیب کسری نخواهیم آورد، البته عدم تحقق منابع رو خواهیم داشت، اما کسری بودجه نیست. چون کسری بودجه اینه که شما منابعتون که کم شد، هزینهاتون رو همون جور مثل گذشته ادامه بدید. ما که الان هم این کارو نکردیم.
اما توصیه اخلاقی اقتصادی سعدی میتواند برای اقتصاد ایران درد سر آفرین هم باشد. اگر خرج آهسته تر به جای هزینه های جاری گریبان پروژه های عمرانی را بگیرد، می تواند روند خروج اقتصاد ایران از رکود را متوقف کرده و در نهایت به بیکاری فزاینده و تعمیق رکود بیانجامد. به پایان این نماگر رسیدیم. از اینکه با من تا پایان این مجله همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.